حالا متولی این بخش و شرکت ارتباطات زیرساخت اساسا میتونه در اختیار شما قرار بده و چه کیفیتی داره این پهنای باند؟ چون ادعا میشه که ما مثلا پهنای باند بسیار زیادی رو داریم در اختیار همه شرکت ها قرار میدیم. یه مقدار در این مورد توضیح بفرمایید.
من از سلام دارم خدمت آقای دکتر، ارادت داریم خدمتشون.
جناب آقای مهندس صحفاری، عرض سلام ادب و احترام دارم.
در مورد صحبت های کلی که فرمودید، من لازم میدونم چند تا نکته بگم. پیام رسان ها و تکنولوژی کلا پیام رسانی اگه بخواد شکل بگیره، من تشبیه میکنم به یک پرنده که دو تا بال داره. یک بال فناوریه به عبارتی طراحی معماری و اون تکنولوژی هستش که از جهت نرم افزاری نیازمندش هستیم. یک بال هم سخت افزاره و اون تکنولوژی فناوری سخت یا سخت افزاری که نیازه که این نرم افزار روی این سخت افزار خدمات ارائه بده. یک پیام رسان در حد ملی نیازمند هم تکنولوژی فناورانه بالایی هستش از جهت نرم افزاری و معماری، هم نیازمند سخت افزار زیادی هست. بعد این دو تا بال به همراه هم میتونه توانمندی به مرور با رشد کاربرها هم رشد پیدا بکنه تو هر دو تا بال، هم بتونه خدمات خوبی رو ارائه بده. بحث وقتی بحث پیام رسان در حد عادی هستش، یعنی یک شرکت خصوصی دانش بنیان که میخواد به صورت عادی رشد کنه و تو بازار جایگاهی پیدا بکنه، که تمام شرکت‌های پیام رسان فعلی از جمله ما که حدود 4 سال کدنویسی می‌کنیم و مبنای کارو بر این قرار دادیم، این بوده که بتونیم به مرور یک جایگاه بازار خوبی رو داشته باشیم. چرا؟ به دلیل اینکه هر استارتاپ یا هر مجموعه اقتصادی از یک کار کوچیک شروع می‌کنه و به مرور رشد می‌کنه. وقتی که ما می‌خوایم پیام رسان‌ها رو در حد ملی مطرح کنیم، یعنی می‌خوایم این کار رو ناگهان به تعداد بالایی از مخاطب ارائه بدیم، خب این مستلزم اینه که هم ما بررسی توانمندی معماری و برنامه‌نویسی کار رو داشته باشیم، ببینیم اون توانش رو داریم یا نداریم، هم تو حوزه سخت افزار و اون حالا زیر ساخت ها که یکیش هم پهنای بانده بیاییم بررسی کنیم آیا توانش رو داریم یا نداریم. من توی جایگاه حمایت از پیام رسان‌های داخلی این رو میتونم به جد به شما بگم. تمام این پیام رسان‌ها و جوانان ما که توی پیام رسان دارن کار میکنن از جهت تکنولوژی معماری این توان رو دارن که به تعداد بالایی خدمات ارائه بکنن.
چه فناوری‌هایی رو نیاز هست توی این زمینه داشته باشید که شما رو سرمایه گذاری کردید و کار کردید؟ مثلا توی ذخیره سازی، توی
حالا خیلی فناوری متفاوت. ذخیره سازی وقتی که در حد زیاد انجام میشه یا آبجکت استوریج یا ذخیره فایل‌های بزرگ، خودش یک بحث بزرگی میطلبه که باید تکنولوژی‌های روز استفاده بکنیم، که الحمدلله تو آیتی بچه‌های ما تقریبا به روز هستن توی این زمینه، یا محصولا دیتابیس هایی که داره استفاده میشه تو بک‌اند کار، خب اینها خیلی به دیتابیس های عادی نیست که داره مرسوم استفاده میشه تو همه این نرم‌افزارها، باز از تکنولوژی روز باید استفاده بشه.
و شما دارید استفاده میکنید؟
بله، ما و همه دیپرانسان هایی داریم. و تو موضوع سخت افزار ما به دوستان مرکز ملی فضای مجازی همون موقعش هم اعلام کردیم که اگر شما میخواید در حد ملی یک پیام رسان رو مطرح بکنید، ما ضمانت رو داریم که از نظر فناوری نرم افزاری بشود انجام داد این کار رو، ولی از جهت سخت افزاری و اون زیر ساختی باید پشتیبانی بشه. من خاطر از یکی از مدیران این دوستان من گفته آقا چقدر نیازه، من با اون دلار مثلا حدود 3800 حالا در مال سال گذشته هست که من بهشون گفتم فکر می‌کنم بین 30 تا 50 میلیارد تومان سخت افزار فقط حالا غیر دیتا سنتر لازمه که بتونن یک پیام رسان در حد ملی ایران. خب این دوستان متأسفانه نظر کارشناسی ما رو قبول نکردن، البته حالا شاید هم قبول کردن نمیدونم، ولی عمل کردشون طور دیگه ای بود. اومدن تخصیص وام دادن، گفتن آقا یکی 5 میلیارد به مثلا سه تا پیام رسان کلا بده، حالا پیام رسان ما هم وام رو نگرفت. ولی خب من همون روز گفتم گرفتن این وام به نظر من یک جورایی از سر خودتون باز کردنه، یعنی عملا با دادن این وام یه جورایی داریم میریم مثلا شکست پیام رسان ها، چون پیام رسان ها با این وام نمیتونن در حد ملی خدمات بدن و مغروض میشن، بالاخره این وام یه سودی داره، یه بازپرداختی داره که باید حدود 5 میلیارد بگیرن و 6 میلیارد و 200 میلیون تومان بازپرداختش. خب ما پر باز زدیم از گرفتنش و گفتیم آقا این شدنی نیست به حد نمی‌رسه. و حالا جوابای خاص خودشون رو داشتن و نپذیرفتن از ما. من باز هم تاکید میکنم نیازی هم شاید نباشه اینکه دولت سرمایه گذاری بکنه. بخش خصوصی ما بخش پولداری هستش و تهیه مثلا 100 میلیارد 200 میلیارد سخت افزار شاید بر بخش خصوصیه که بتونه بهره وری داشته باشه هزینه ای نباشه. ولی متاسفانه سیاست گذاری در مورد پیام‌رسان‌ها و پالس هایی که از طرف دولت مردها میرسید نسبت به پیام‌رسان داخلی اینطور بود که سرمایه گذارها اصلا رغبتی به این سرمایه گذاری تو بال سخت افزاری نداشتن. این مشکل ما بود. ببینید اینجا به راحتی میشه میگن فرار سرمایه رو ببینید. مثلا خود پیام‌رسان ما تو اون ایامی که بحث فیلترینگ واقعا جدی شده بود شاید چندین و چند سرمایه گذار داشته بود که حاضر بودن مثلا 100 میلیارد 200 میلیارد هم هزینه بکنن برای این موضوع. چون ببینید منافع اقتصادی یک پیام رسان شاید در چند سال آینده اگر در حد ملی مطرح باشه از اپراتورهای تلفن همراه هم بالاتر باشه و برآورد ما اینه که یک پیام رسان اگر بتونه مثل ویچت توی چین که غالب شد و دولت چین تونست یک پیام رسان ملی رو به مردم عرضه کنه و این پیام رسان تونست که توانمندی‌های خوبی رو بومی رو به مردم ارائه کنه و جا بیفته توی چین، توی ایران اگر همچین اتفاقی بیفته سالانه چندین هزار مثلا میلیارد درآمد این پیام‌رسان خواهد بود. ما ایرادمون به سیاست گذاری هستش. یکی این که دید این سیاست گذاری ها کوتاه بود، دو این که ناگهان پشت پیام‌رسان ها رو خالی کردن. یعنی خود ما میگفتیم میتوانیم، مسئولین به یه حسی رسیده بودن که شاید نتوانیم. بعد ظهور مثلا فیلترشکن ها، پوسته های فیلترشکن باعث شد که سرمایه گذارا واقعا فرار کردن. یعنی من یادم یکی از این پیام‌رسان سرمایه گذار 1000 میلیارد تومانی داشت که این سرمایه گذار کشید عقب. گفتیم چرا؟ گفت آقا دولت ظاهرا اصلا بناش بر این نیست. یعنی حالا من میگم دولت، نه شخص خاصی، منظور سیاست های دولتی مبناشون این نیست که یک پیام رسان در حد ملی تو کشور داشته باشه.
بله.
لذا ما احساس میکنیم سرمایه گذاری تو این زمینه ریسکش بالا هستش و ما با سهامداران باید پاسخ خوب باشیم، پس عقب کشیدن. این موارد بود که باعث شد که به قول بعضی از دوستان پیام رسان یه خنجر از پشتی به این پیام رسان ها وارد بشه.
آقای مهندس غفاری، ما حضور ارزشمند آقای مهندس سیدعلیرضا آل‌داوود کارشناس فضای مجازی رو هم داریم، ایشون با شما گفتگو میکنن.
جناب غفاری سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، سلام.
جناب غفاری یک سوال از خدمت شما دارم. یک طرحی نوشته شد در مرکز ملی فضای مجازی و در شورای فضای مجازی هم که رفت جلسه 36 تا 40 در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی. آیا این طرح برای شما اجرا شده؟ مصوباتش یعنی وزارت ارتباطات، صدا و سیما، قوه قضاییه، وزارت ارشاد و دستگاه‌هایی که در اینجا اسم آورده شده، آیا اینا وظایفشون رو این دستگاه انجام دادن برای حمایت از شما و بقیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی؟
ببینید اون سند نسبتاً خوبی بود ولی هیچ عدد و رقمی توش نداشت، یعنی حداقل من ندیدم. فقط کلیت مثلا وظایفی که به عهده وزارت ارتباطات گذاشته بود ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیام‌رسان. خب این خیلی جمله کلی بود که حالا وزارت ارتباطات یا مرکز ملی اینو تبدیل کرد مثلا یه وام 5 میلیاردی با 8% سود و بازپرداخت و زیرساخت‌ها رو تبدیل کرد به اینکه آقا یه پهنای باند مثلا 5 گیگی اینترنت و 5 گیگی آی‌سی بدن. و اینها به نظر من تبدیل شدنه در برای یک پیام‌رسان در حد ملی، خب به نظر من این قانونه که تبدیل شد به این سی کارهایی که وزارت ارتباطات باید انجام میداد کار بچگانه برای پیام‌رسان ملی. حالا در همین حدش هم ما اعتراض داریم. ما مثلا ما میگیم مثلا زیرساختهایی که در اختیار قرار گرفت شد مثلا حتی مثلا خود پهنای بانده اینترنت بود مثلا یک ماه بعد از فیلترینگ ما حداقل اختصاص داده شد
دلسته.
یا تو موضوع وام که خب ما دریافت نکردیم، یا اون فضایی که وزارت ارتباطات اختصاص داد توی دیتا سنتر خاص اصلا به کار ما نمی اومد و اعلام هم کردیم و اونها هم قبول کردن که اون فضا به کار شما نمیاد.
دلست.
حتی اونها مثلا انحصاری گفته بودن فضا رو ما اینجا تو این دیتا سنتر میدیم و اینجا هم پهنایبان میدیم. خب تمام پیامرسان ها خیلی جالب بود، سروراشون اصلا جای دیگه بود، اصلا نمیشد این سرور رو به قول ما کول کنی بیاری بذاری اینجا بعد بگی خب از این پهنایبان. یه سری من احساس میکنم شاید خود دولتمردا تو اوایل فکر میکردن که ما نمیتونیم و یک سری کارها انجام دادن مبنی بر این که آقا ما یک کاری انجام بدیم پس فردا نگن ما کاری نکردیم. خب از این دست بود و الا ما از کارشناسی تمام مشاوره رو بهشون داده بودیم و نه حتی نحوه فیلترینگی که میخواستن کوچ بدن رو ما گفته بودیم، اعتراض کرده بودیم که چه اتفاقی میفته و داریم میبینیم که هم اتفاق داره میفته. و حالا ما اگه همه این اتفاقات ها رو کنار بذاریم و بگیم آقا این خدمات رو انجام دادن که متاسفانه نشد یا در موقعش انجام نشد و یا انجام ندادن، خب این کاری که کردن پیام‌رسان‌ها رو اومدن واقعا پشتشون خالی کردن و فیلتر شکن‌ها را افتاد و باعث شد که مردم برگردن به سمت پیام‌رسان قالبی که قبلا داشتن به تلگرام. ببینید من یه نمونه براتون دادم، ما تو عرض 10 روز که فیلترینگ 10 روز شاید مثلا فیلترینگ واقعا شکل گرفت، بعدش هم پست‌های فیلتر شکن روش کردن و مردم برگشتن به سمت پیام‌رسان‌های خارجی با اون پست‌ها. ما تو این 10 روز حدود 400 هزار تا کانال تو پیام‌رسانمون ایجاد شد.
دلست.
یعنی مردم واقعا اقبال کردن به پیام‌رسان‌های داخلی، این مسئولین بودن که دوباره برگشتن از این موضوع. خب قاعدتا تو اون ایام به دلیل فشار زیاد و حجم ورودی زیاد خیلی طبیعی هم بود که بر بعضی برای پیام‌رسان‌ها کندی ایجاد بشه، بعضی پیام‌رسان‌ها مثل ما اصلا تحت حمایت اون زمان نبودیم و زیر ساخت سخت افزاری اصلا نداشتیم، مجبور شدیم ورودی رو ببندیم. این اتفاق افتاد، من منکر اتفاقاتی که با پیام‌رسان‌ها افتاد نبودیم، ولی جالب اینجاست که ما به این دوستان گفته بودیم و اگه شما قرار این کوچ رو انجام بدید حداقل 2 ماه باید صبر استراتژیک داشته باشید، ولی متاسفانه دوستان 10 روز هم طاقت نیاوردن. البته الان تحلیل بر این حساب صورت میگیری که شاید اصلا بعضی ها تو بدنه این سیستم های اجرایی اصلا قصدشون از اول این بود که پیام‌رسان‌ها روش نکنن. جالب بوده که از این مدیرای پیام‌رسان من میگفتش که بعضی ها دیدن اگه بیشتر از این تحمل بکنن کار تمام میشه و کوچ انجام میشه، بخاطر همین اومدن این کار رو انجام ندادن.
آیه مهندس غفاری، ما زمان محدود در حد 2 دقیقه، آقایان 2 سوال دارن از شما بپرسن، ما بتونیم خدافظی کنیم. از شما ممنون میشم اگر کوتاه پاسخگو باشین. آقای دکتر نوری‌خا بفرمایید.
بله، من یه نکته کوتاه می‌خواستم بگم. شاید انگار یک استخوانی لای زخم بوده که شاید دوست نداشتن که این زخم التیام پیدا بکنه و شما می‌خواستید این استخوان رو از لای زخم بردارید و شاید مزاق برخی خوش نیامده این کار.
خیلی
بعضی وقتا
این طور بوده. آقای مهندس بشه، من یه نکته هم اینجا خدمت شما عطایست، شما جواب بدید چون که الان کف کار هستید. آیا اگر واقعا میخواستن به اون سند حمایت از پیام‌رسان اشتباهی عمل کنن، اگر یک کلود ملی راه مینداختن در مقیاس بالا که به شما هم بتونن خدمات حالا در سطح ملی و حتی جهانی بدن، یعنی پیام‌رسان ما بره توی سطح کشورهای منطقه و حالا کشورهای دوستمون حداقل کار بکنه، نظر شما اگر این اتفاق میافتاد الان وضعیت ما چه شکلی بود؟
بله کوتاه پاسخگو باشی ممنون میشم.
بله ما از اول هم گفتیم اتفاقا همین پیشنهادی که شما میدید رو ما تو جلسات اول حتی هم فکری شکل نگرفته بود، پیشنهاد دیتا سنتر ملی رو دادیم و ما توقع داشتیم از وزارت ارتباطات و وزیر جوان که موضوعات رو بالا درک میکنن به قول از دید ما این کار رو انجام میدادن. یعنی واقعا توقع ما از وزارت ارتباطات به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور این بود که تهاجمی عمل کنیم و به قول ما وزارت واردات پهنایبان نباشیم. الان ما پهنایبان خارجیمون خیلی بیشتر پهنایبان داخلیمونه که این خلاف اسناد و سندهای بالادستیه و تبدیل شدیم به وزارت واردات. کی میتونیم تبدیل بشیم به یک صادر کننده فناوری اطلاعات و محتوا به جهان؟ اینی که واقعا زیر ساختهای فناوری اطلاعات همون دیتا سنتر ملی که شما عرض کردید به صورت قوی شکل بگیره، دقیقا شبیه کشوری مثل مالزی که ما تو مرحله اول بتونیم از بیگ دیتا یا اون دیتای عظیم کشورمون حفاظت کنیم در برابر پردازش اون توسط دشمن و تو مرحله بعد بتونیم به صورت تهاجمی خدماتی ارائه بدیم که خدمات با کیفیت در حد جهانی باشه.
بسیار خوب. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس محسن غفاری، مدیر محترم یکی از پیام رسان‌های داخلی. ممنون که بسیار مبسوط با ما صحبت کردین. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. موفق باشید.
خب ما زمانمون خیلی کوتاه، آقایان در حد یک دقیقه صحبت پایانی اگر دارید بفرمایید.
بله، همونطور که صحبت شد، به واقع شرایط فعالیت پیام رسان‌های داخلی در سطح ملی به گونه‌ای است که به لحاظ فناوری از دستاوردهای خوبی برخوردار هستند، اما به لحاظ زیرساختی با توجه به اینکه انحصار بسیاری از این زیرساخت‌ها در اختیار دولت هست، به طور مثال مراکز داده، پهنای باند و همینطور درگاه ارتباطی کل کشور در اختیار دولت هست، خب پاسخگوی این موارد هم قاعدتا باید دولت باشه، مگر اینکه بپذیره که مثل خیلی جاهای دیگه دنیا شرکت‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان رو در این زمینه‌ها دخیل بکنه و به بهانه‌های امنیتی این موضوعات رو در دست خودش نگه نداره و با خدمات بیکیفیت پیام‌رسان‌های داخلی رو دچار اشکال نکنه. به نظرم باید این اتفاقات بیفته، مدیران یه مقداری از انحصار دست بردارن تا اینکه کیفیت خدمات در داخل کشور هم ارتقا پیدا کنه.
آقای مهندس سالده بود در خدمت شما هستم. خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید، مردم به پیام‌رسان داخلی و سرویس داخلی اعتماد دارن. همین الان استارتاپ‌های داخل تهران، داخل کشور هستن که سرورهاشون داخله، میبینید که کاربران چند ده میلیونی دارن داخل کشور. ببینید، موضوع بسیار مهمیه. کد غلط ندن. ببینید، این انحصارگراییه متاسفانه برخی افراد باعث میشه که بیان فرافکنی بکنن، بگن که مردم به سرویس‌های داخلی اعتماد ندارن، بعد میان تخریب میکنن، میگن که نه، این چه اتفاقی قرار بیفته با اطلاعات مردم داخل این پیام‌رسان‌ها، و میبینید که مردم به اینا نمیگن. یعنی این که مردم اعتماد دارن به بچه های خودشون. و نکته آخر هم اینه، پیام‌رسان های داخلی توسط جوانان نخبه کشور نوشته شده. بله. ما تا کی باید این فرهنگ غلط داخل کشور باشه که مصرف‌گرا باشیم و کالای خارجی بهتر؟ اصلا اینجوری نیست. ببین، ما الان پیام‌رسان هایی داریم که من میتونم بگم از نظر امکانات و از نظر تکنولوژی ساختاری و برنامه نویسی دقیقاً تنه میزنن به حالا معروف‌ترین پیام‌رسان‌های دنیا، و حتی امکانات بیشتری هم میتونن داشته باشن. این رو باید جدی بگیریم، از کالای داخلی حمایت کنیم و انشالله که این موانع جلوی پای پیام‌رسان‌ها به زودی برداشته بشه.
انشالله. سپاسگزارم از شما آقای مهندس سیدعلی رضا داوود، کارشناس محترم حوزه فضای مجازی، از همراهی صمیمانه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیکم. بسیار ممنون، سپاسگزارم و باهاتون خدافظی می‌کنم. از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های آینده هم همراه ما باشید و اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد بشنوید. ممنون و خدا یار و نگهدارتون.
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
نشین. خرقه پوش خدا را کم نشین با خرقه پوش رو از رندان بی سامان نپوشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان. خوشا وقت قبای می فروشان، در این صوفی و شان، در این صوفی و شان دردی ندیدم، دردی ندیدم، دردی ندیدم که صافی با نوشان، که صافی باد عیش دو نوشان، دل یار جایدان.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی طهانی هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین اخبار بازار سرمایه کشورمون در خدمت شما هستم. امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار 202 واحد افزایش داشت. شاخص در عدد 164,696 واحدی قرار گرفت. حجم معاملات هم امروز در بازار سرمایه 1077 میلیارد تومان بود. تقریبا حجم معاملات نسبت به روز گذشته 200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. شاخص در محدوده 165,000 واحدی به نظر میرسه یک مقدار احتیاج به استراحت داشته باشه، برای همینه که در این چند روزه داره متعادل معامله میشه. در بازارهای جهانی نفت برنت محدوده 59 دلار، خب حدودا 60 دلار بسته شده بود، 1 دلار منفی شد. فلز مس کمتر از 6000 دلار و فلز روی هم 2530 دلار در حال معامله هستند. در بازار سرمایه هم امروز نمادهای گل گوهر و ایران خودرو منفی های شاخص بودن و بیشترین تأثیر رو بر روی شاخص داشتن، و از اون طرف فولاد مبارکه که با استقبال در واقع معامله گران در بورس کالا از ورقهاش در واقع روبرو شد، امروز مثبت شاخص بود. و همچنین در واقع نمادهای بانکی مثل بانک تجارت که در واقع این سرسره میمونه، یعنی یا یه روز کاملا منفی یا یه روز کاملا مثبت هستن. ولی واقعیتش اینه که نمادهای بانکی و نوسانگیران و در واقع میشه گفتش که کسانی که به فکر سود کوتاه مدت تر هستن بیشتر مد نظر قرار گرفتن. بنابراین حواستون باشه که سرمایه گذاران محترم با نمودار در واقع این گروه ها رو مد نظر داشته باشن. به نظر من با این قیمت هایی که با گزارشات 9 ماهه‌ای که در پیش رو داریم و همچنین ثبات در بازار دلار در واقع با دلار به ریال در کشورمون، سرمایه گذاری تو بازار سرمایه همچنان میتونه گزینه جذابی برای وجوه مازاد باشه. ممنون از شما و خدا نگهدار.
حالا نوبت پخش برنامه چالش میرسه. دعوت میکنم شنونده برنامه های ما باشید تا انتها و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30036-37.
چالش